بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه سلام الله علیها فرمود: گواهی می دهم که پدرم محمد بنده او و فرستاده اوست. پیش از آن که او را بیافریند برگزید و پیش از پیامبری تشریف انتخاب بخشید و به نامیش نامید که می سزید. و این هنگامی بود که آفریدگان از دیده نهان بودند و در پس پرده بیم نگران و در پهنه بیابان عدم سرگردان. پروردگار بزرگ پایان همه کارها را دانا بود و بر دگرگونی های روزگار محیط و بینا و به سرنوشت هر چیز آشنا. محمد را برانگیخت تا کار خود را به اتمام و آنچه را مقدر ساخته به انجام رساند. پیغمبر که درود خدا بر او باد، هر فرقه دینی گزیده و هر گروه در روشنایی شعله‌ای خزیده و هر دسته ای بتی به نماز برده و همگان یاد خدایی را که میشناسند از خاطر ستردند. پس خدای بزرگ تاریکی ها را به نور محمد روشن ساخت و دلها را از تیرگی کفر بپرداخت و پرده هایی که بر دیده ها افتاده بود به یک سو انداخت. سپس از روی گزینش و مهربانی جوار خیش را به دو ارزانی داشت و رنج این جهان که خوش نمی داشت از دل او برداشت و او را در جهان فرشتگان مقرب گماشت و چتر دولتش را در همسایگی خود افراشت و طغرای معرفت و رضوان را به نام او انگاشت. درود خدا و برکات او بر محمد صلی الله علیه و آله، پیامبر رحمت، امین وحی و رسالت و گزیده از آفریدگان و امت باد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به شما بینندگان عزیز برنامه سوره. خدای بزرگ را شاکرم که امشب هم توفیق داریم محضر شما باشیم با سومین شب از سوره فصل انقلاب فاطمی. موضوع گفتگوی امشب ما رخداد سقیفه، روایت ها و تحلیل هاست و مهمان محترم من جناب حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا مطهری، پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. جناب مطهری سلام و ادب، بسیار ممنونم که دعوت سوره رو پذیرفتید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه بینندگان عزیز و ارجمند سلام و شب بخیر عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در خدمتون هست.
درود خدا بر شما. جناب مطهری، ما قرار است درباره مسئله سقیفه و واقعه سقیفه به مساوی یک رخداد تاریخی حرف بزنیم، روایت هایی که از اون هست رو بشنویم و تحلیل هایی که درباره اون وجود داره. اما من مایلم باز کمی از وفات پیامبر و در حقیقت اون مقطع تاریخی کمی به عقب برگردیم و همچنان مسئله جانشینی رو مورد توجه قرار بدیم. دیشب هم در گفتگو به این اشاره شد که به هر حال پیامبر یک تمدنی رو داره رقم میزنه و قدرت، ثروت، توسعه جغرافیایی برای حکومت اسلامی به ارمغان اومده و بسیار بعید هست که پیامبری با این پروژه و با این صحنه‌ای که پیش رو داره نسبت مسئله جانشینی و آینده مسلمین بی تفاوت باشه. به روایت دیگری و از منظر دیگری ما توصیه های پیامبر برای جانشینی حضرت علی علیه السلام رو میبینیم و خبر داریم. غیر از آنچه که در باره جانشینی از طرف پیامبر توصیه شده است، آیا تدابیر عینی و عملی برای رقم زدن این مسئله جانشینی و تحققش صورت گرفته از جانب پیامبر یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که من از این نکته اخیری که فرمودید که پیامبری که این همه زحمت کشیده و این دولت رو بنا کرده، یک حکومتی رو بنا کرده که بر پایه‌های حکومت‌های پیشین نبوده، یعنی چیزی ما در جزیره العرب به اسم حکومت و حاکمیت نمیتوانیم ببینیم. پیامبر آمد اقوامی را که در جزیره العرب به شکلی میشه گفت که نیمه متمدن، من نمیگم نامتمدن به طور کامل، ولی واقعیت اینه که ما در جزیره العرب چیزی نمیبینیم. در حجاز به صورت مشخص، ببخشید عرض کردم جزیره العرب، چون شمال و جنوب جزیره العرب رو داریم، اما در حجاز یعنی جایی که پیامبر اکرم مبعوث شدن به رسالت، ما نشانی از حکومت و حاکمیت و دولت نمیتونیم ببینیم.
قبیله ها و اقوام،
فقط قبیله ها و اقوام هستن و آنچه که در اینجا وجود دارد نهایتا همین قبایل هستن. البته نمیشه گفت قبایل رو، نمیشه قبایل رو به صورت کامل مثلا فارغ از به اصطلاح حاکمیت دانست. برخی از نویسندگان معتقدن که قبیله همون حاکمیت رو داره، تمام ارکان حکومت درش وجود داره، جز
حکومت منسجم در حقیقت نیست،
یک قلم روی مشخص نداره، یعنی تمام ارکان حکومت در این قبیله وجود داره. به هر حال یک حاکمیتی وجود داره که رئیس قبیله هست و یک افرادی که از این رئیس قبیله حمایت میکنن یا اطاعت میکنن. بنابراین برای با توجه به این نکته که پیامبر در یک چنین فضای حکومتی رو بنا کردن، علل قاعده نباید این حکومت رو بدون سفارش و بدون توجه به بعد از خودشون رها کرده باشن،
بدون آینده نگری
رها کرده باشن. متناسب با این من اشاره میکنم که پیامبر صلی الله علیه و آله از همان ابتدای بعثت، از همان ابتدای دعوت عمومی به این نکته توجه داشتن، یعنی از همون اولین دعوت عمومی که انجام دادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، میبینیم که به بحث جانشینی خودشون توجه داشتن. اولین دعوت عمومی دعوت عشیره است دیگه، یعنی جایی که از دعوت انفرادی خارج شده. اولین دعوت عمومی دعوت عشیره است که پیامبر اونجا سوال میکنه کدام یک از شما از من حمایت میکنید، اطاعت میکنید، دعوت من رو میپذیرید، اگر چنین فردی هست اعلام آمادگی کنه تا چی باشه؟
جانشین
من باشه، تا خلیفه من باشه، تا وصی من باشه. این نکته با توجه به سخنی که بنی هاشم، چون اون جمع بنی هاشمه، یعنی کسی خارج از جمع بنی هاشم نیست،
در مسئله دعوت عشیره،
بله بله، اینها وقتی که سخن پیامبر رو میشنوند و خب کسی جز امیرالمومنین که در اون زمان سن و سال کمی هم داشتن اعلام آمادگی نمیکنه، وقتی که پیامبر اکرم میفرمایند این علی جانشین و وصی و وارث من هست، برادر و وصی و جانشین من هست، اونا به تمسخر به ابو طالب میگن چی؟ از این بعد باید از فرزندت اطاعت کنی. یعنی ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از همین اولین قدم دعوت خودشون دارن مثلا جانشین رو مطرح میکنن. در سخت‌ترین شرایط، ببینید شما به کتاب سیره ابن هشام مراجعه کنید، به کتاب تاریخ طبری مراجعه کنید، پیامبر اکرم در سخت‌ترین شرایط بحث جانشینی رو رها نکردن. وقتی که بنی عامر در اوج بحران‌های پیامبر در مکه آمدن با پیامبر ملاقات کردن، برخی از قبیله بنی عامر گفتن ما حاضریم از تو حمایت کنیم به یک شرط، و اون شرط چیه؟ این که جانشینی بعد از خود در اختیار ما باشه. پیامبر فرمود این چیزی نیست که به اختیار من باشه، این به اختیار من نیست. ببین اگر پیامبر قرار بود که به اصطلاح توجهی به بحث جانشینیش نداشته باشه یا بی توجه به این نکته باشه، خب همونجا به اونها یه وعده میداد لااقل، ولی پیامبر اینجا هم فرمود این چیزی که به دست خداست.
در شرایط که حتی به این یاری نیاز داشت،
به شدت نیاز داشت، یعنی ابو طالب رحمت الله علیه فوت شده، به رحمت خدا رفته، حضرت خدیجه سلام الله علیها رحلت کرده، حامی و پشتیبان رو از دست داده. در چنین شرایطی میبینیم که باز هم قول و قرار اینها رو قبول نمی کنن. خب این در کجاست؟ در مکه است، هنوز حکومتی اصلا شکل نگرفته،
اینها توجه و اهتمام پیامبر.
بله.
از اون طرف هم که توصیه ها، روایات، بیانات، بحث قدیر خم و چیزهای دیگری که میبینیم، اقدام عملی پیامبر برای تحقق این ماجرا آیا در حد همین توصیه ها بسنده کرد پیامبر، یا اقدام عملی برای آن چه که در حقیقت کمک بکنه به جانشینی حضرت علی هم انجام داد پیامبر؟
ببینید، خب اینها نمونه ها یا اقداماتی بودن از کارهایی که پیامبر انجام دادن، همچون که اشاره فرمودید بحث قدیر و بعد مطالب دیگری که در ادامه وجود داره در دوران مدنی به صورت مشخص. موارد متعددی رو ما سراغ داریم که توصیه های پیامبر یا معرفی پیامبر، یک نمونه شما اشاره کردید بحث قدیر، یک نمونه عینی جریان غزوه تبوکه، وقتی که پیامبر اکرم در جریان حرکت برای رفتن به سمت تبوک با یک در واقع مشکلی مواجه شدن، چون پیامبر اکرم وقتی که از مدینه خارج می شدن یک نفر به عنوان جانشین در مدینه می گذاشتن که اداره شهر رو بر عهده داشته باشه. خب در یک چنین فضا و در یک چنین شرایطی پیامبر اکرم دارن از مدینه خارج میشن با یک فاصله طولانی، یعنی فاصله نیست که بلا فاصله پیامبر برگرده، یک روز برگرده یا مثلا دو روز برگرده، نه، فاصله خیلی طولانیه. و از طرفی اخباری به گوش پیامبر رسیده که خطراتی مدینه رو تهدید میکنه از جانب منافقین یا امثالهم. پیامبر اینجا میفرماید که امیرالمومنین باید در مدینه بماند به عنوان جانشین پیامبر در مدینه، به خاطر اینکه مدینه رو حفظ کنه، به خاطر اینکه خطری مدینه رو تهدید نکنه. خب وقتی که این اتفاق میفته، بدگویان و سخنچینان شروع میکنن به بدگویی نسبت به امیرالمومنین که نظر پیامبر نسبت به شما عوض شده، نظر پیامبر تغییر کرده و چنین و چنان، که امیرالمومنین حرکت میکنه میرسه خدمت پیامبر.
در حقیقت آن چه که یعنی پیامبر همراهی نکردن امیرالمومنین رو تعبیر منفی میکنه.
بله بله دقیقاً، یعنی چون میدونید تا این زمان در تمام غزوات پیامبر امیرالمومنین در همه غزوات حضور داشته. غزوه یعنی اون جنگ هایی که خود پیامبر حضور داشتن در اون، یعنی فرماندهی سپاه به عهده خود پیامبر بود. در تمام این غزوات امیرالمومنین حضور داشتن. این اولین غزوه ای بود که امیرالمومنین حضور نداشت
و منافقین را هم بر این کردند که
احسنتم
نظر پیامبر از حضرت علی برگشت،
از امیرالمومنین برگشته، نظر پیامبر نسبت به امیرالمومنین تغییر کرده. وقتی که این اتفاق میفته میاد خدمت پیامبر و جریان رو مطرح میکنه، پیامبر حدیث منزلت رو بیان میکند که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. خب این یکی از مهمترین کارهایی است، این اتفاقی است که در اواخر عمر شریف پیامبر رخ میده، این یکی از کارهایی است که در پایان عمر شریف، در اواخر عمر شریف پیامبر رخ میده. و حدیث منزلت یکی از مهمترین نمونه ها و یکی از مهمترین اقدامات عملی پیامبر برای تثبیت اون جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام هست. علاوه بر این ما موارد مختلف دیگری داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین رو به عنوان وصی و جانشین بعد از خودشون، انه ولیکم بعدی، یعنی با صراحت تو این جمله، این جملات شما اگر یک جستجوی کوتاهی در منابع تاریخ اسلام داشته باشید می‌بینید که بارها افرادی می اومدن اعتراض می‌کردن نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام یا اقدامی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام انجام داده بودن، و پیامبر با این پاسخ که انه ولیکم بعدی پاسخ اونها رو میدادن و مانع از در واقع سخن گفتن افراد پشت سر امیرالمومنین علی علیه السلام میشدن.
جناب مطهری، یه نکته که گاهی در حقیقت دفاع یا توجیه رخداد سقیفه بیان میشه این هست که در کنار همه این توجهاتی که پیامبر به حضرت علی علیه السلام دارند و همه این فضائلی که کسی هم منکر اون نمیشه، نه شیعه نه سنی، جمیع مسلمانان، غالب مسلمانان این فضائل رو و این سوابق رو برای حضرت علی علیه السلام میپذیرند و اینقدر درخشان هست این سوابق که اصلا کسی یارای انکار اون رو نداره، اما بعضا گفته میشود که در کنار همه اینها امیرالمؤمنین مقبولیت اجتماعی نداشت و این مثلا به تعبیری فقط علاقه پیامبر بود و این علاقه تحقق شدنی محقق شدنی نبود و مردم حضرت علی رو حداقل مثلا در اون سن و در اون برهه تاریخی نمیپذیرفتند و به خاطر همین اصلا سقیفش گرفت. آیا واقعا اینجوری بود که امیرالمومنین مقبولیت اجتماعی نداشت؟ یعنی اگر به توصیه و سفارش پیامبر عمل میشد یک حکومت ضعیف و یک حکومت بدون محبوبیت و مقبولیت توسط امیرالمومنین شکل میگرفت؟
ببینید در پاسخ به این سوال حضرت عالی ما فقط کافیه نگاهی به خود سقیفه داشته باشیم، در همون جریان سقیفه که افرادی آمدند و وقتی که چون میدونید سقیفه، حالا وارد بحث سقیفه شد، من یک نمونه دیگر از اقدامات پیامبر، یک نمونه از اقدامات عملی پیامبر میخواستم عرض کنم بعد وارد اینجا بشم، منتها این پاسخ رو عرض میکنم و بعد برمیگردم به اقدامات عملی پیامبر صلی الله علیه و آله برای تحقق و تثبیت جانشینی امیرالمومنین. در پاسخ این سوال حضرت عالی ما فقط کافی نگاهی به سقیفه داشته باشیم. همون جریان سقیفه وقتی که شکل گرفت و افرادی از سه نفر به صورت مشخص از مهاجران رفتن، وقتی که از جریان سقیفه با خبر شدن رفتن و مطالبی رو مطرح کردن، به صورت مشخص یک نکته ای رو که مطرح کردن الائمه من قریش، و در همونجا افرادی از انصار با صراحت اعلام کردند که اگر امیرالمؤمنین باشد ما هیچ خلافی نداریم. اون کاملا خلاف اون در واقع ادعایی است که مطرح میشه که امیرالمؤمنین مقبولیت نداشتن.
اتفاقا مقبولیت داشتن و اگر که امیرالمؤمنین در حقیقت حکومت و امامت و خلافت به امیرالمؤمنین رسید، انصار معتقدن ما دیگه توی این مسئله اختلافی نداره.
قطعا اختلافی نداشتن. ببینید انصار رو شما وقتی که نگاه کنید، حالا باز وارد بحث سقیفه میشیم، اصلا شکل گیری سقیفه به خاطر ترس و در واقع ترس و واهمه‌ای بود که برخی از انصار از
قریش داشتن.
برخی از قریش داشتن.
اینجا نگه داریم چون میخوام بحث رو بعداً دوره قطع نکنیم. برگردیم اون اقدامات عملی پیامبر رو در حقیقت بررسی بکنیم. توی تاریخ معاصر که مثلا نگاه میکنیم، وقتی نگاه میکنیم مثلا حضرت امام به مسئله جانشینی وقتی حساسیتی دارند و مثلا رهبری بعدی خودشون، به عنوان یک مثال معاصر میگم، اقداماتی در راستای خونساسازی یا مثلا نقد بعضی از شخصیت ها انجام میدن و نمونه های دیگری از سایر حکومت، به هر حال بی توجه نیستن به آنچه قرار بعدن اتفاق بیفته. آیا پیامبر در این حوزه، یعنی در حوزه در حقیقت خونسا کردن رفتارهایی که بر مبنای گزارش‌های تاریخی ظاهرا در دوران حیات پیامبر پیداست که این بحث‌ها داره شکل می‌گیره، مخصوصا در باب از این روزها، از این دست اقدامات هم دارند یا با همچنان اقدامات ایجابی و اقدامات مثبت هست؟
ببینید هم ایجابی هم سلبی. یعنی ببینید در ارتباط با بحث معرفی یا تبیین جانش، تعیین جانشین به صورت مشخص، ما میتونیم یک نمونه بارز رو به جریانی اشاره کنیم که ابن عباس همواره با تأثر شدید ازش یاد میکنه.
چه جریانی؟
و اون هم جریان به اصطلاح کاغذ خواستن پیامبر هست، که کاغذ خواستن چیزی بنویسن که برخی از شخصیت های معروف صدر اسلام، برخی از صحابه میگن که ما میدونستیم که پیامبر چی میخواست بنویسه و قرار بود که بر جانشینی امیرالمؤمنین تصریح کنه و به هر حال مجلس رو بر هم زدن دیگه.
اگر پیامبر مینوشت واقعا با این مبنایی که صحابه و در حقیقت بخش از قریش پیش گرفته بودن، خب این رو هم نقض میکردن، چون مثلا ما مسئله قدیر رو هم داریم دیگه، با این همه جمعیت، با این همه شاهد و با این همه بیعت کننده، خب این در حقیقت نقض شد. یعنی میخوام بگم آیا نوشته پیامبر واقعا توی اون مقطع مثلا اینقدر راهگشا میشد یا اینها ابایی داشتن بعدن از زیر پا گذاشتن حرف پیامبر یا خیر؟
ببینید به هر حال اگر سند مکتوبی از پیامبر صلی الله علیه و آله در دسترس می بود، قطعا خیلی می توانست کارگشا باشه. منتها از اون طرف پیامبر هم وقتی که این بحران رو دید، یعنی این بگومگو رو شنید، اونها رو از نزد خودشون راندن با این توصیه که با این سخن که نزد پیامبران جای مشاجره و مجادله و قوقا نیست، اونها رو از نزد خودشون راندن و دیگه ننوشتن. شاید یکی از مهمترین نکاتی که پیامبر هم دیگه اصرار نکردن بر نوشتن همین بود که به هر حال ممکن بود این افراد در واقع همین رو سبب یک فتنه ای بدانن. ولی اقدام دیگری که پیامبر صلی الله علیه و آله انجام دادن که به اعتقاد من اگر این انجام می گرفت، که شما اشاره کردید مثلا به دوران معاصر امام رحمت الله علیه بعضی از اقدامات رو انجام دادن در بحث جانشینی خودشون، بله کاملا درسته، همین رفتار رو ما در واقع اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله در اواخر عمرشون رو اگر نگاه کنیم میبینیم پیامبر تدبیر بسیار بسیار دقیقی اندیشیدن برای این نکته و در پایان عمرشون سپاه اسامه رو حرکت دادن. این در واقع تعیین اسامه به عنوان فرمانده سپاه و حرکت دستور به حرکت سپاه اسامه دو تا نکته مهم درش وجود داره. یکی این که اسامه یه فرد جوان میشه فرمانده این سپاه، سپاهی که پیران صحابه درش هستن،
فرق از سنت شیخوخیت
رو داره میشکنه
بودن بعدش.
احسنتم. یک در واقع این سنت شیخوخیت رو که پیامبر از قبل در واقع به نوعی شکسته بودن و تلاش کردن که اون سنت قبیلگی حذف بشه و برطرف بشه و دیگه به سنت قبیلگی بر نگردن، یعنی اینکه شیخ قبیله در واقع همه کاره به عنوان پیرمردی که رئیس قبیله است همه کاره قبیله باشه، این رو در واقع شکستن. اینجا یک نمونه بارز دیگرش هست که یک فرد جوان رو به عنوان فرمانده صحابه انتخاب می کند که بسیاری از اونها پیرمردایی هستند که هر کدام برای خودشون ادعایی دارند.
خب سابقه شون در اسلام بسیار زیاد،
به خاطر سابقه در اسلام، به خاطر حضور در بدر و احد، به خاطر فداکاری هایی که در رکاب پیامبر داشتن و مضافاً بر همه اینا اگر اون جریان به هر حال دسیسه چینی ها رو هم بپذیریم، اینها به دنبال این بودن که برای خودشون یک دست و پا حکومتی دست و پا کنن یا به اصطلاح به قدرتی برسن. اینها رو وقتی که در نظر میگیریم میبینیم که خب پیامبر اومد این سنت رو کاملا شکست و یک فرد جوان رو به عنوان فرمانده این سپاه انتخاب کرد. این نکته اول. نکته مهمتری که در این جریان وجود داره اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دنبال اینه که افرادی که از اونها احساس خطر میکنه نسبت به بحث جانشینی خودش، اینها رو از مدینه دور کنه. و اگر این اتفاق رخ میداد، اگر اینها از مدینه خارج میشدن با توجه به فاصله طولانی هم که قرار بود اینها برن و برگردن و طبیعتا اون به اصطلاح مزاج پیامبر، حالا فارغ از بحث علم غیب پیامبر که میدانست چه زمانی از دنیا خواهد رفت، ولی مزاج پیامبر
هم برای جامعه مشخص بود که پیامبر در آستانه وفات هستن.
مشخص بود که پیامبر در آستانه وفات، در آستانه رحلت هستن. بنابراین
در واقع شهر خالی میشد از اون کسانی
از اون کسانی که ازشون احساس خطر میکرد پیامبر، شهر خالی میشد
و اونها هم به عبارتی احتمالاً نقشه پیامبر و تدبیر پیامبر رو فهمیدن و خب تمکین نکردن به حرف پیامبر،
به بهانه های مختلف تمکین نکردن. حالا یک بار به بهانه این که پیامبر حالش مساعد نیست، یک بار به بهانه این که به بهانه های مختلف به هر حال تمکین نکردن و نرفتن برای پیوستن به جیش اسامه، به سپاه اسامه، با اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله نفرین کردن کسانی که تخلف کنن از سپاه اسامه، ولی به هر حال اینها نرفتن.
پس ما الان میرسیم به نقطه، بریم بحث یکم جلوتر که به بحث اصلی برسیم. در حقیقت تدابیر پیامبر به گونه ای داره انجام میشه، اما مسئله جانشینی در حقیقت برای همه جریان ها کاملا به وضوح و شفافیت رسیده. اوضاع جسمانی پیامبر صلی الله علیه و آله نشون میده که پیامبر در آستانه رحلت و وفات هست. دعوا و جنگ و نزاع بر سر قدرت آهسته آهسته و صورت خاموش با رفتارهایی مثل تمکین نکردن به فرمان پیامبر برای اعزام سپاه اسامه یا نوشتن وصیت مکتوب و اموری از این دست در حقیقت ناتمام میماند. و میرسیم به روز وفات پیامبر
صلی الله علیه
و مسئله جانشینی و مسئله سقیفه که به گونه‌ای همزمان با وفات پیامبر داره شکل میگیره. به نوعی ما انگار باید دو دوربین داشته باشیم و همزمان نگاه بکنیم. پیامبر وفات پیدا میکنن، فوت میکنن، رحلت پیدا میکنن و در همان زمان سقیفه بنی ساده داره شکل میگیره. از هر کجایی که مایل هستید بحث رو شروع بکنیم، کنار پیامبر چه کسانی هستن و سقیفه بنی ساده همزمان به چه دلیلی، با چه انگیزه و با چه جماعتی شکل میگیره؟
من اجازه میخوام چون یه نکته رو یادداشت کرده بودم که عرض کنم و اون هم قبل از این جریان سقیفه و بحث چیز، چون جناب استاد مهدوی راد که معرف حضورتون هستن،
بله مهمان ما بودن در برنامه سورج،
عبارتی رو در ارتباط با حجت الوداع به کار بردن که به اعتقاد من خیلی نکته بسیار دقیقی است که باید اشاره بشه. من حیفم اومد که این نکته رو نگم و ازش بگذرم و برم. ایشون حجت الوداع رو میفرمایند این حجت الوداع نیست بلکه حجت البلاغ است، یعنی آنچه که پیامبر بحث به صورت مشخص در بحث جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام هست، آنچه که پیامبر تدابیری که پیامبر صلی الله علیه و آله در طول زندگی عمر شریفشون برای تثبیت جانشینی پیامبر صلی الله جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام انجام دادن، میخوان اینجا در واقع به شکل کامل تثبیت کنن و ابلاغ کنن. لذا این نکته رو گفتم فقط داخل پرانتز عرض کنم و بعد برگردیم به بحث جریان سقیفه. این که جریان سقیفه، خب ما یک نگاهی باید به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله داشته باشیم که پیامبر به هر حال رحلت کردن و امیرالمومنین علی علیه السلام همراه با عده‌ای از بنی هاشم و به صورت مشخص عباس و برخی از فرزندانش طبیعتاً اینجا هستن. حضرت زهرا سلام الله علیها طبیعتاً اینجاست.
زبیر مثلا در این
برخی از افراد و از صحابه در اینجا هستن، در کنار بنی هاشم هستن. نکته اینجاست که برخی از افراد اینجا رحلت پیامبر رو انکار میکنن، نمیپذیرن.
ما چون آیه مطهری رو اشاره بقیه کارشناس همون همیشه، ما چون بحث توهین نداریم به شخصیت صدر اسلام، خواهش این هست که هر جایی که میدانید و فکر میکنید که مثلا نام رو ببریم. الان مثلا به صورت خاص جناب عمر خلیفه دوم در روایات و گزارش ها هست که انکار کرد وفات پیامبر و گفتگویی با خلیفه اول جناب ابوبکر که حتی بین ایشون شکل
اون زمان خلیفه اول نبودن، در مدینه نبودن و ایشون انکار کردن، با شدت هم انکار کردن و اینکه اگر در واقع تهدید هم کردن که کسی که مدعی رحلت پیامبر بشه رو به اصطلاح میزنن، کسی که
برخورد
میکنن، بله. و از اون طرف عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که من نشانه های مرگ را که هنگام مرگ بنی هاشم در چهره اونها ظاهر می شود
در پیامبر
دیدم، می بینم، ولی با این حال نمی پذیرن. و هنگامی که جناب ابوبکر بر می گردن به مدینه و پیامبر رو می بینن و اعلام میکنن که پیامبر از دنیا رفته، ایشون هم می پذیرن.
تحلیل این مسئله چیست؟ یعنی آیا واقعا یک حالت روحیست، یک باور کلامیست، یا یک مثلا تاکتیک و تدبیر هست برای گرفتن زمان و برگشتن خلیفه اول به مدینه؟
به هر حال اینجا دو تا نظر هست. برخی میگن که این یک تاکتیک بوده برای اینکه خلیفه اول به مدینه برگرده، یعنی زمان خریدن برای رسیدن خلیفه اول به مدینه. و برخی هم این رو نمیپذیرن، میگن که یعنی در واقع این رو از روی واکنش عاطفی از جانب خلیفه دوم میدونن.
همون اتفاقی که در سوگواری ها میفته و افراد انکار میکنن وفات ارزانش. هر دو روایت درباره این
هر دوباره وجود داره در هر دو مورد. اما از اون طرف در خب این جایی که پیامبر صلی الله علیه و آله رحلت کردن، اما از اون طرف چه اتفاقی میفته؟ عده ای از انصار میرن در محلی به نام سقیفه بنی ساعده جمع میشن برای اینکه حاکم تعیین کنن. حالا اینکه حاکم تعیین کنن یا اینکه حاکم برای مدینه تعیین کنن یا خلیفه تعیین کنن، یعنی خلیفه برای پیامبر، جانشین سرزمین هایی که تحت قلمرو پیامبر صلی الله علیه و آله بوده، اینجا اختلاف اینجاست.
واسه که... همانجا دو در حقیقت گزارش و دو تحلیل داریم. انصار در پی تعیین حاکم برای مدینه بودن امروز که بلده. پیامبر رحلت کرده، یا نه تعیین جانشین به صورت کلی برای پیامبر. ما لازم هست آقای مطهری به دوگانه انصار مهاجر در حقیقت داریم میرسیم و کمی باید این رو باز کرد. چرا بلا فاصله انصار دست به این عمل میزنن؟ نگران چه هستن؟ انصار اصلا در جامعه اسلامی اون وقت چه ویژگی هایی دارن؟ در چه موقعیت اجتماعی و در چه موقعیت طبقاتی هستن که این کار پیش دستانه رو میخوان انجام بدن؟
ببینید، انصار اولا صاحب مدینه هستن، این واقعیتیه. به هر حال کسانی بودن که ساکنان نخستین مدینه بودن، کسانی بودن که پیامبر رو دعوت کردن و مسلمانان رو در مدینه جا دادن و حمایت کردن و بعد هم پیامبر صلی الله علیه و آله اومد به دنبال مسلمانان و هجرت کردند و اینجا حکومت نبوی شکل گرفت. در واقع این نکته
برای خودشون پس یک فضیلت در حقیقت انصار بودن
قائل. اینها بودن، ما بودیم که پیامبر رو یاری کردیم، ما بودیم که دین رو یاری کردیم و به اینجا رساندیم. این نکته ایست که در بیانات انصار وجود داره. منتها نکته مهمتر اینه که اینها به اعتقاد من این در این زمان به دنبال تعیین خلیفه نبودن، خلیفه برای پیامبر یا حاکم برای کل جامعه اسلامی. این رو میشود از به اصطلاح کلمات بعدی اونها در واقع این رو دریافت که شاید اینها بیشتر به دنبال تعیین حاکم برای مدینه بودن. ببینید، انصار زمان زیادی از اسلام، حضور اسلام در مدینه که نگذشته بود. به هر حال پیامبر در چه سالی وفات کردند؟ سال 11 هجری. یعنی در واقع حکومت پیامبر در مدینه چند سال طول میکشه؟
11
کمتر از 11 سال. یعنی 10 سال ابتدای سال 11 پیامبر رحلت میکنه. یعنی اگر ما رحلت پیامبر رو در ربیع در نظر بگیریم، در ربیع هجرت کردن، در ربیع هم رحلت کردن، یعنی آغاز سال 11 پیامبر رحلت کردن. خب پیامبر اصلا انصار برای چی پیامبر رو دعوت کردن به مدینه؟ یه بحث اعتقادیه که اینها به هر حال مسلمان شدن و پیامبر رو دعوت کردن که بیاد مدینه. پیامبر هم اومد، بله کاملا درسته. اما واقعا وقتی که ما یک نگاه غیر اعتقادی به جریان دعوت انصار داشته باشیم،
زمینه‌های اجتماعی سیاسی اقتصادیش رو در نظر بگیریم، در
ما اگر فقط یک نگاه اجتماعی سیاسی به این جریان دعوت انصار از پیامبر داشته باشیم، انصار یعنی در واقع اوس و خزرج، انصار که میگیم یعنی دو تا قبیله مهم اوس و خزرج. این دو قبیله اوس و خزرج در مدینه، در یثرب سالها گرفتار جنگ و درگیری بودن. یعنی 6 سال قبل از اینکه به اصطلاح
پیامبر
هجرت کنند. خب جنگ معروف بوهاس، اینها مشغول جنگ و درگیری بودن، بالاخره خسته شدن از این جنگ و درگیری،
جامعه به فرسایش کشیده شد،
به اندازه جامعهشون به اصطلاح فرسوده شد، یعنی از این جنگ و درگیری دیگه خسته شدن، که خودشون رفتن به سمت و سوی صلح و اینکه یک نفر رو از بین خودشون انتخاب کنن برای حاکمیت بر این جامعه.
و به این نقطه نرسیدن پیامبر در حقیقت رو... این
یک نفر رسیدن منتها به هر حال اون هم وابستگی داره، وابسته به یکی از عبدالله ابن ابی که بعدها سرکرده منافقان مدینه شد، به هر حال وابستگی به این قبایل داره. از طرف دیگر اینها شنیده بودن از یهودی که در کنارشون زندگی میکردن در یثرب که پیامبری خواهد آمد، یعنی از یهودیان در واقع اینو شنیده بودن
خبر
که یک پیامبری خواهد آمد و ما به واسه، یعنی چون یهودی ها فکر میکردن پیامبر از خودشونه، میگفتن پیامبری خواهد آمد از ما که به واسطه او بر شما غلبه خواهیم کرد. خب یک چنین خبری رو شنیده بودن، به یک بار متوجه شدن که فردی در مکه ادعای پیامبری کرده.
اون نقش وحدت بخش رو پیامبر برای اینها،
اون نقش وحدت بخش رو در پیامبر دیدن، کسی که یک تعالیمی رو داره مطرح میکنه که اون تعالیم تعالیم انسانی و مثل زندگی اجتماعی اون روز جامعه حجاز نیست، یه چیز فراتر از اونه،
مترقیه داره،
یه چیز مترقی داره مطرح میکنه. بنابراین بعد از ملاقات اولیه یثربیا سال بعد 12 نفر رفتن که در اونجا در عقبه با پیامبر ملاقات کردن و بیعتی با پیامبر انجام دادن که بعد از اون پیامبر مصعب رو فرستاد یثرب برای دعوت در میان اینها، و همین باعث شد که با حضور مصعب در یثرب و قرائت قرآن و تعلیم ارائه تعالیم دینی، یثربیان با اسلام آشنا بشن. پس ببینید یثربی که ساکنانش هنوز میتونیم بگیم که خیلی از اینها اون به هر حال اندیشه و اون سابقه و اون ذهنیت قبل از اسلام رو درشون میتونیم به وضوح ببینیم.
نکته ایست که بعدن در تحلیل رخداد صحیفه بسیار مهم خواهد بود این هست که با وجود اینکه 11 سال از هجرت پیامبر به مدینه گذشته و حکومت شکل گرفته، اما پشت این 11 سال سابقه اختلاف قبیله‌ای میان ساکنان یثرب و این دو قبیله وجود داره و این از بین نرفته. در واقعه صحیفه این نقش بازی میکنه و دوباره
خودش رو نشون میده
که حالا بهش در حقیقت خواهیم رسید. در طول این 11 سال مواجهه قریش با انصار چگونه است؟ آیا مواجهه برابری دارند غیر از آنچه که پیامبر تعلیم میدهد و همواره میخواد برابری را ایجاد بکنه؟ اما ما در طول این مباحث مدام با این نکته مواجهیم که علارغم همه تلاش های پیامبر، بسیاری از سنن جاهلی و قبیله‌ای و تعصب ها ریشه دارتر از این حرف هاست که با یک حرکت و با یک دعوت در حقیقت به کلی ریشه کن بشه. آیا اون تعصب قبیله‌ای قریش در طول این 11 سال انصار را نگران کرده بود که مبادا خلافت و حکومت به قریش برسه و بعد اینها به عنوان در حقیقت شهروند درجه 2 محسوب بشن؟ این پیش دستی حکایت از یک نگرانی داشت یا حکایت از این که مدینه خودمونه، خودمون هم زود حاکمش رو تعیین بکنه؟
بله، من اجازه میخوام اون بحث رو با یک جمله، چند جمله خیلی کوتاه تمام کنم که و بعد چون لازمه به نظرم تبیین این در واقع تبیین این اقدام انصار اینه که اونجا رو ما در واقع دقیق‌تر بدانیم. خب اونجا یثربیان آمدن در واقع پیامبر رو، وقتی که این ظرفیت رو در پیامبر دیدن، یعنی هم فردی فراقبیلگی و هم با تعالیم مترقی، اینو دعوت کردن که بیاد حاکمیت رو هم در اینجا بپذیره. ولی در عقبه دوم بیعتی که با پیامبر انجام میدهن برای دفاع از پیامبر هست، دفاع از پیامبر تا پای جان، این اتفاق افتاد. خب حالا این یثربیان دعوت کردن از پیامبر و بعد به دنبال اون طبیعتاً مهاجران، یعنی در واقع مسلمانانی که در مکه بودن عمدتاً، که عمدتاً هم از قریش بودن، هجرت کردن به یثرب. این رو هم باید بهش توجه داشته باشید که از قدیم الایام میان عرب‌ها این اختلاف وجود داشت، یعنی عرب‌های جنوبی و شمالی یا به اصطلاح یمنی‌ها و مزری‌ها و قحطانی‌ها، اینا همواره از قبل یک درگیری و اختلافی بینشون وجود داشت و تفاخر طلبی غالبا در بینشون وجود داشت. این هم یک نکته. نکته دیگر این که غالب مکیان، یعنی عرب‌های شمالی به اصطلاح، چون مدنیان عمدتاً از عرب‌های جنوبی یعنی یمنیان بودند دیگه که به اینجا هجرت کرده بودند، حالا در اثر عوامل مختلف اومده بودن به سمت نواحی شمالی، یه عده‌ای از اوس و خزرج در اینجا در یثرب ماندن. غالبا مکیان خودشون رو برتر می‌دانستن از یثربیان. این در واقع تفاخر طلبی از دوران قبل از اسلام در بین اینها وجود داشت.
قبل از اسلام مکیان خودشون رو به نوعی برتر می‌دیدن و
به عوامل مختلف، به دلایل مختلف خودشون رو برتر می‌دونستن. این خود برتربینی، اگرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم تلاش کرد که اون تعصب قبیلگی رو بشکنه و هم اون خود برتربینی ها رو از بین ببرد، اما به هر حال انسان در وجود انسان ها ناخودآگاه در ضمیر ناخودآگاهشون
در حقیقت در حافظه تاریخی ده. اینها و سنتشون این تفاخرها و این تعصبها ریشه داشته. اگر موافق باشید یه رفت و برگشتی داشته باشیم، آیتم ببینیم و بحث را از همین نقطه پی بگیریم.
در خدمت شما.
اگر شهادت حضرت سید الشهدا نبود اسلام نابود میشد، میدانن از دست که علما بیان کردن، میدانن که از شهادت نبود، ولی باقی دیگر رو نمیدونن، بیان نشده که متکفل این نقش ائمه در احیاء دینه که همش چاپ نشده، متاسفانه فقط حضرت علی چاپ شده، باقی دیگرش چاپ نشده. اگر ولایت عهدی حضرت رضا نبود اسلام به ما نمیرسید، این حلقه. اگر زندان رفتن حضرت مصدق جعفر نبود اسلام به ما نمیرسید، قطع میشد. این رو در نوشته های نوشتم، هنوز چاپ نشد. اون چی ما میخواییم بگیم درباره از زهرا، حضرت زهرا یکی امامت داشته برای بانوان، یکی دیگر مسئولیت حفظ شریعت اسلام پس از پیامبر. این هر کدوم یه زمان مسئولیت داشتن. پس از وفات پیامبر مسئول حفظ شریعت پیامبر از دار چیکار کرد؟ اینه بخون حضرت امیر نه، حضرت امیر بعد از حضرت زهرا دور مسئولیتش میشه، حضرت امام حسن بعد از حضرت امیر دور مسئولیتش میشه، امیر یکی حالا چه؟ اون چه شد بعد از پیامبر؟ کودتا شد. خیلی از من میپرسن که این صحابه آخه حدیث قدیر مگه نبودن؟ من مثال میزنم که خوب روشن بشه. میگم من در عراق بودم، کودتا علیه پادشاه شد، فیصل و ولی عهدش عبدالله، کودتای عسکری. حالا پادشاه فیصل عبدالله مقابله کردن و کشته شدن، بگوید به عبدالکریم قاسم او خلاف قانون کردی، کودتا کردی، کودتا علیه قانون کرده. در مصر جمال عبدالناصر کودتا کرد در مقابل کی؟ فاروق. من یادم فاروق مقابلی نکرد، گذاشت تو کشتی رسید اروپا. حالا فاروق بگه به جمال عبدالناصر او خلاف قانون، بابا کودتاست، داستان ثقیفه کودتا بود، علیه قرآن، علیه شریعت اسلام. باید تا دور حضرت رو بزنیم، اینا رو باید بزنیم. انصار که در سقیفه بنی ساعد جمع شده اند که سعد بن عباده رو خلیفه کنیم، چی میگفت؟ میگفتن از خدا آیهی درباره سعد آمده، پیامبر فرمایشی درباره سعد فرموده، اشجع صحابه، اعلم صحابه، نه. باید خلیفه پیامبر از ما باشه. کودتای قبیله‌ای بود، کودتا علیه قانون، و قرآن از این خبر داده، فرماید که و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا ان ماتا او قتلا قلبتم على اعقابكم. پیامبر خاتم، پیامبریش مانند همه پیامبران. اگر وفات کند یا شهید شود رو به عقب برمیگردی؟ رو به عقب برگشتنشون همون تعصب قبیله‌ای بود. انصار میگفتن از قبیله ما باشه، کودتای قبیله‌ای شده. مهاجرمون از قبیله ما باید باشه، کودتای قبیله‌ای شده بود. شعار قبیله‌ای دادن.
آقای دکتر مطهری، درباره رخداد سقیفه صحبت میکنیم و میخواییم این واقعه رو بشنویم و بعد تحلیل ها و واکنش ها به اون برسیم. قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، من یه پرسش مبنایی رو میخوام طرح بکنم و اون این هست که آیا ما درباره سقیفه روایت های متعدد تاریخی داریم که مثلا شیعه یک روایتی داشته باشه از آن چه که شکل گرفته؟ تحلیلش، توجیهش، اینها من کاری ندارم. و مثلا یه روایت اهل سنت که مثلا ما شیعیان بگویند که این گونه بود رخ داد، انصار جمع شدن و مثلا اهل سنت بگویند نه، این در حقیقت اتفاق دیگری افتاده. آیا ما با تعدد روایات تاریخی مواجهیم یا اینکه نه، در خود روایت تاریخی با حالا مثلا کم در حقیقت تغییر اندکی یک جور وفاق وجود داره و اختلاف ها درباره تحلیل و توجیه کلامی اون هست؟
ببینید، واقعیت اینه که ما وقتی که به مصادر تاریخی مراجعه میکنیم در باره اصل رخداد، چون ما یک واقعه و یک رخداد داریم و یه سری منابعی که دارن این رخداد رو نقل میکنن، آنچه که مشخص هست اینه که منابع در نقل رخداد تقریبا متفقند. حالا اگر اختلافی وجود داشته باشه
در جزئیاتی
است که به اصل رخداد ضربه ای نمیزنه.
و این منابع اولیه ای که ذکر کردن مربوط به شیعیان هست که مربوط به اهل سنت هست؟
عمده منابع اولیه ما، عمده مصادر اولیه ما، مصادر اهل سنت
هست. مصادر اولیه شیعی که نداریم در اون بره،
عمده مصادری که الان داریم منابع تاریخ اسلام عمدتاً مصادر اهل سنت هستن. شما مثلا تاریخ طبری، یکی از مهمترین مصادر، کتاب طبقات مثلا، کتاب خدمت شما، حالا مثلا یعقوبی رو ما ذکر نمی کنیم به خاطر اینکه میگن منسوب به تشیع، در حالی که اون هم واقعا وقتی که کتاب رو نگاه می کنیم نمیشه خیلی این رو پذیرفت.
منابع اولیه
عمدتاً منابع اهل سنت هستن.
یعنی در بیان این رخداد در حقیقت، چون گاهی مثلا به ما اعتراض میکنه شما مباحث اختلافی میخواییم مطرح بکنیم، روایت و گزارش تاریخی سقیفه اتفاقا از منابع اهل سنت گرفته شده و چیزی نیست که مثلا خیلی مورد انکار یا مورد نفی بشه، بلکه اتفاقا بر همین واقعه اندیشه سیاسی اهل سنت بنا شده که ما حالا در طول برنامه در شبهای بعد به این خواهیم پرداخت. رسیدیم به وفات پیامبر، رفتار و واکنش انصار که اشاره کردید زمینه هایی داشته. یک زمینش زمینه اختلافی است که
از قبل بین,
از قبل بین خودشون بوده. یک زمینه دیگری که هست اختلاف و نزاعی است و در حقیقت رقابتی است که میان قبایل مختلف در عربستان و در حجاز وجود داره و این به گونه ای همه آنچه که با تلاش پیامبر از میان رفته بود و این رقابت ها، تعصب ها، تفاخر ها جای خودش رو به همدلی و برادری و اخوت داده بود، با وفات پیامبر بلافاصله همه این فتنه ها و همه این دمل ها در حقیقت دوباره سرباز میکنه و انصار به خاطر همین میروند سمت سقیفه بنی ساعد.
انصار به اعتقاد من فکر نمی کردن که شاید حتی به این میاندیشیدن که با رفتن پیامبر، با رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، دیگه جایی برای مهاجران هم نیست. مهاجران که به هر حال مهاجران از مکه اومده بودن، خانه و زندگی و تمام اقوام و خیشان اینها در مکه بودن عمدتاً. بنابراین شاید اینجوری میاندیشیدن که این مهاجران به وطن خودشون برمیگردن و اینها میمانند و همان یثربی که قبل بود، همون یثربی که قبل از آمدن پیامبر بود، لذا به دنبال این بودن که به اون اختلاف قبلی برنگردن، به دنبال این بودن که یک حاکمی برای شهر خودشون انتخاب کنن. این یک نکته است، یعنی این یک تحلیله که انصار در واقع به دنبال این بودن که حاکمی برای مدینه انتخاب کنن، نه برای کل قلمرو اسلامی، نه برای تمام آنچه که از پیامبر به ارث رسیده بود. بنابراین جمع شدن که برای خودشون حاکمی انتخاب
اصلا
کنن.
اصلا چنین عده و عده چنین قدرتی در خودشون میدیدند که بخواهند برای کل مسلمان ها مثلا در حقیقت حاکم تعیین بکنن؟ یعنی اگر اون جمع فقط انصار بودند و کسی را تعیین میکردند، جامعه میپذیرفت مثلا سعد یا هر کسی دیگری که توی اون
قطعا مهاجران با توجه به اون خوی و خصلت و خصیصه‌ای که در مهاجران وجود داشت، تعصب قریشی که داشتن، تعصب قبیلگی شدیدی که در بین اینها وجود داشت، ولو اینکه با حضور پیامبر کم رنگ شده بود که من فکر میکنم در برخی از افراد پنهان میکردن، یعنی این رو نه اینکه کم رنگ شده بود، بله در خیلی از افراد واقعا کم رنگ شد، در خیلی از افراد از بین رفت، ولی در خیلی از افراد از بین نرفت. ببینید ما سلمان رو داریم، سلمان که پیامبر درباره او فرمود سلمان و من اهل البیت، بعد از رحلت پیامبر از برخی از افراد به اصطلاح دخترشون رو خواستگاری میکنن ولی نمیدن، فقط به خاطر اینکه سلمان غیر عربه، سلمان عرب نیست. خب ببینید این نشان دهنده اینه که پس اون تعصب همچنان وجود داره، منتها در زمان پیامبر بروز و ظهورش کم شده، اون هم به دلیل اون جایگاهی که پیامبر داشته، تلاشی که پیامبر کرد که این تعصب رو از بین ببره، در خیلی ها واقعا از بین رفت، در خیلی ها کم رنگ شد و در خیلی ها مخفی ادامه پیدا کرد تا بعد از رحلت پیامبر خودش رو نشون داد. این وجود مخفی این تعصب و اون تبختر قبیلگی گاه ناگاه در تقابل بین مهاجر و انصار خودش رو نشون میداد.
ما اینجا من مجبورم پرسش های ریز رو مطرح بکنم، جزئی، چون صحنه رو بخوایم درک دقیق تری ازش داشته باشیم، نسبت انصار و اهل بیت رو بعد درکی ازش داشته باشیم. نگاه انصار به اهل بیت، نگاه انصار به امیرالمومنین علی علیه السلام و نگاه اونها به مسئله جانشینیه امیرالمومنین، آیا اونها از تحقق جانشینی امیرالمومنین ناامید بودند؟ علی رغم مثلا اینکه گویا یک ارادتی و یک تمایلی به حضرت علی داشتند و حضرت علی علیه السلام کسی بود که می توانست اون وزنه برابری خواهانه پیامبر رو در حقیقت در جامعه دوباره ایجاد بکنه، آیا ناامید بودن؟ آیا زاویه پیدا کردن؟ خودشون رو برتر از حضرت میدن؟ چه اتفاقی افتاد؟
ببینید اینها که در اینکه انصار از جهت ارادت و محبت و همسویی با اهل بیت و امیرالمومنین علی علیه السلام نسبت به مهاجران بهتر و پیش قدم بودن، تردیدی وجود
در
نداره.
مقایسه که بکنیم، در مقایسه انصار جلوتر،
در مقایسه با مهاجران. اما اینکه بگیم واقعا به شکل کامل این چنین بودن، شاید خیلی راحت نشود این رو اثبات کرد به جهت تاریخی، اگرچه در جریان سقیفه نمونه هایی وجود داره. عرض کردم برخی از اونها میگن اگر علی باشه ما حرف نداریم، وقتی که اینها مدعی میشن میان به هر حال از ائمه من قریش رو مطرح میکنن، منتها ما هنوز جایی هستیم که هنوز مهاجران به سقیفه نرسیدن، یعنی اجتماع سقیفه شکل گرفته. برای چی؟ برای اینکه
اگر اون امید به امیرالمومنین بود، اصلا نباید اجتماع سقیفه در اون مقطع شکل میگرفت. خب با شتاب زدگی
شاید در واقع تحلیل دیگر اینه که یه تحلیل اینه که اینها به خاطر اینکه بیان برای مدینه حاکم تعیین کنن، یه تحلیل اینه که اینها از توطئه احتمالاً خبر داشتن که این توطئه در واقع به دنبال به دست گرفتن قدرت و حکومت بود. اگر اینجوری
خبر
باشه،
داشتن اصلا گویا اصلا قرائن و شواهدش در جامعه اسلامی خیلی در اون روزها پیدا بوده، شده پنهانی نیست که اصلا بگیم توهم توطئه. جریان رقابت و نزاع بر سر قدرت و مسئله جانشینی در جای جای جامعه اسلامی داره سرباز میکنه. اینها هم خبر دارن میخوان پیش دستی بکنن، به این میخواید اشاره بکنید؟
ببینید این که توطئه وجود داره در این تردیدی وجود نداره. نشانش کجاست؟ نشانش اینه که پیامبر حتی در جریان بازگشت به مدینه اینو قصد داشتن که
ترور.
از بین ببرن، ترور کنن، و حتی برخی از گزارش‌ها وجود داره که همزمان به دنبال این بودن که امیرالمومنین هم در مدینه از بین بره. خب این پس نشان یکی از مهمترین نشانه‌های در واقع خطره. پس اینا خطر رو احساس میکنن. از اون طرف رفتار مهاجران رو هم نسبت به خودشون دیدن و میدونن علی رغم تمام محبتی که انصار نسبت به مهاجران داشتن، اما این به خوبی تلافی نشد. واقعیت اینه
برخورد درجه دو با انصار
دقیقاً نگاه درجه دو داشتن، در حالی که اینها در شهر انصار حضور پیدا کرده بودن. خب در چنین وضعیت طبیعیه که احساس خطر کنن، و وقتی که احساس خطر کنن میان قبل از اینکه اتفاقی بیفته ما بریم حاکم تعیین کنیم. منتها اینجا ما باید بدونیم که چه اتفاقی افتاد. رفتن به سمت حاکم، انتخاب حاکم. حالا چه حاکم ما، چه حاکم برای مدینه در نظر بگیریم، چه حاکم برای کل جامعه اسلامی.
خب بریم پرواز از جا که چه اتفاقی افتاده کمی گزارش بلید. تاریخی بحث رو بشنویم، دوباره برگردیم به تحلیلاش. انصار جمع میشوند در صحیفه بنی ساده، صحنه رو شما توصیف کنید. چه
ببینید انصار جمع میشن برای انتخاب حاکم در جامعه، حالا چه جامعه مدینه چه کل جامعه اسلامی. ما فعلا اصل بحث رو در این تردید نداریم که انصار جمع شدن در صحیفه.
این ترکیبی که جمع میشن چه ترکیبی هستن؟ صحابن؟
بله بله، اینا صحابه اوس و خزرج هستن دیگه، قبایلی که در مدینه حضور داشت، یعنی کسانی که در مدینه بودن،
ولی از یاران پیامبرن. بله؟ یعنی از کسانی که در سپاه اسلام در حقیقت نقش برجسته دارن.
بله؟ اصلا به انصار معروفن دیگه، به همین خاطر در واقع چون از انصار پیامبرن، انصار مهاجران، یعنی دو طیفی که صحابه دو قسمتن عمدتن، یک طیف انصار هستن یک طیف مهاجران، کسانی که جزء صحابه پیامبر هستن در شهر مدینه. خب در یک چنین فضایی و در یک چنین شرایطی اینها جمع شدن برای انتخاب حاکم یا برای مدینه یا برای کل سرزمین اسلامی. حالا فردی به اسم سعد به عنوان کاندیدای خلافت معرفی شده.
سعد چه ویژگی داره که
یکی از شاید مهمترین ویژگیش اینه، علاوه بر اینکه صحابه، جزء صحابه پیامبر هست، جزء صحابه متقدم و از انصار با سابقه هست، یا شاید مهمترین ویژگیش پیرمرد بودن او هستش.
دوباره بازگشت به عنصر شیخ خفیه،
بازگشت به دقیقاً سنت قبل از اسلام. این که عرض کردم با اینکه پیامبر خیلی تلاش کرد که این سنت ها رو از بین ببرد، اما باز هم نه فقط در بین انصار، ما در بین مهاجران حتی در بین بنی هاشم هم داریم که الان بهش اشاره خواهم کرد.
سعد از کدام قبیله است؟ در قبیله
خزرج.
از قبیله خزرج. الان
سعد بن عباده خزرجی،
یک صحابه در حقیقت سن و سال دار
و جا افتاده، و البته کسی که میگن حتی به اندازه دچار ضعف بود که خیلی صداش به گوش دیگران هم نمیرسه. شاید یکی از دلایل ضعف و شکست انصار هم همین باشه. حالا در ادامه عرض خواهم کرد دلایل شکست انصار رو، که چه اتفاقی افتاد، چرا انصار در مقابل سه نفر از مهاجران انصار عده زیادی بودن.
خب چه اتفاقی میفته؟ سعد به عنوان نامزد این صحنه معرفی میشه.
معرفی میشه. ولی این رو توجه داشته باشید که از قدیم الایام، حتی قبل از، یعنی از قبل از اسلام، هر کاری اوسی ها انجام میدادن خزرجی ها مقابلش رو می آوردن، هر کاری خزرجی ها انجام میدادن اوسی ها انجام میدادن خزرجی ها خزرجی ها اوسی ها.
اختلافات میان خود یثربی های قدیم، انصاری های امروز دوباره در همین نقطه شکل.
احسنتم. دوباره اینجا اون اختلاف خودش رو نشون میده که در واقع حداقل ترس و واهمه از اینه که مبادا برگردن به آنچه که از قبل وجود داشته. درست در همین زمان خبر به برخی از مهاجران میرسه.
این اختلافی که میگید، یعنی الان بگو مگویی داره میان اوسی ها و خزرجی ها شکل میگیره بر سر بودن یا نبودن سعد، یا نه با سعد بیعت میکنن و توافق؟
نه، بیعت اتفاق نمیفته، گفتگو صورت میگیره برای اینکه بیعت اتفاق بیفته. منتها قبل از اینکه بیعت اتفاق بیفته خبر به مهاجران میرسه به صورت مشخص. ابو عبیده میاد خبر رو به
ابو عبیده، خودش از انصار هست،
از مهاجرانه،
از مهاجرانه، توی بلیتون جمع حضور داشته.
در اون جمع نیست ولی خبر جمع رو شنیده، میاد همراه با خلیفه اول و خلیفه دوم، این سه نفر وارد
سقیفه
میشن. وقتی که وارد سقیفه میشن اینها ابتکار عمل رو به دست میگیرن.
چرا؟
یکی از مهمترین دلایلش همون اختلاف قبلی اوس و خزرجه. یعنی نکته مهم اینجاست، حالا اینکه چرا چه به اصطلاح اقداماتی انجام میدن، چه جوری ابتکار عمل رو به دست میگیرن، چند تا نکته و دلیل داره که من عرض میکنم خدمت شما. یکی از مهمترین دلایلش همون اختلاف ریشه دار میان اوس و خزرجه که طبیعتاً اینجا این واهمه درشون وجود داشت که اگر احیانا فرض کنین با مهاجران این بیعت صورت نگیره ممکنه اون اختلاف برگرده.
این تحلیله یا نه توی اون گفتگوهایی که ما داریم؟
نه این تحلیله، در اون
در گفتگوها بحث دعوای اوس و خزرج ما نداریم،
اتفاق نمیفته. اونجا دعوای اوس و خزرج هست، یعنی اختلاف اوس و خزرج هست، تقابل اوس و خزرج دیده میشه.
یعنی از اوسیها مثلا کسی به عنوان نامزد مطرح نمیشه در صقیفه؟
من سراغ ندارم کسی از اوسیها به عنوان نامزد مطرح شده باشه. اما علاوه بر این یکی از مهمترین نکاتی که وجود داره و دلیل موفقیت انصار میشه، موفقیت مهاجران میشه، برتری سیاسی و دینی مهاجران بر انصاره.
توضیح میدید این رایی دکتر؟ یعنی چی برتری سیاسی؟
اینها از قبل به هر حال به نوعی خودشون رو جزء اقربای پیامبر یا همراهان پیامبر میدونستن، کسانی که در مکه پیامبر رو یاری کرده بودن، یعنی کنه یک جایگاه سیاسی برای خودشون قائل بودن، خودشون رو مقدم میدونستن بر انصار. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسلام اینها اسلام
خب این نگاهی که اینها خودشون به خودشون دارن.
نه به هر حال اون جایگاهی بود برای اونها، کسانی بودن که ببین ما به هر حال در تاریخ اسلام اینکه اولین فرد مسلمان کی بوده خیلی مهمه، اینکه این فرد جز مسلمانان متقدم باشه خیلی مهمه. اون زمان هم به همین شکل بود، یعنی کسانی بودن که تقدم در اسلام براشون مهم.
حتی ما شبه برای من اینجاست، مسئله برای من اینجاست، ما داریم میگیم ریشه این شکل‌گیری سقیفه در نگرانی‌هایی است که نگرانی‌های قبیله‌ای، نگرانی‌های تعصب‌ها، تفاخرها و در حقیقت رقابت‌هایی از این دست هست.
بله.
که حتی در میان خود انصار داره دوباره نقش بازی می‌کنه، دعوای اوس و خزرجی در حقیقت شکل میگیره. با اضافه شدن این سه نفر از مهاجرین آیا این دعواها در حقیقت از بین میره و بحث این هست که چون اینها مقدمه هستن در اسلام پس ما بپذیریم؟
نه نه اصلا به این شکل نیست. اینها عرضم دلیل موفقیت اونهاست که بعد نکاتی که مطرح میکنن با عنوان مثال یکی از این بحث سیاسی که عرض کردم، اون برتری سیاسی و مذهب و به اصطلاح دینی اینها، مثلا خلیفه اول جناب ابوبکر میاد میگه که از پیامبر شنیدم که الائمه من قریش. خب این ناخودآگاه مورد قبول برخی از اون افراد حاضر در سقیفه قرار میگیره. وقتی که مورد قبول قرار بگیره طبیعتاً اثرگذاری خودش رو داره، یعنی ضمن این که اثرگذاری داره در بین برخی از اون افرادی که در سقیفه هستن، برای اوسیانی که خطر قدرتگیری خزرجیان رو دارن احساس میکنند دلچسب‌تره.
یک جوری در حقیقت دلگرمی براشون ایجاد میکنه که اگر ما واگذار کردیم توجیه دینی هم داره،
توجیه دینی هم داره، توجیه سیاسی هم داره. خب بنابراین این یکی از دلایل موفقیت مهاجران میتونه در این جریان باشه. یک نکته دیگری که میتونیم به عنوان یک دلیل مطرح کنیم، امتیاز اجتماعی که در جامعه برخی از این مهاجران داشتن.
یعنی چه امتیاز اجتماعی؟
به هر حال جناب ابوبکر و جناب عمر هر دو نسبت خانوادگی داشتن با پیامبر صلی الله علیه و آله. حالا مخصوصا خلیفه اول که به عنوان یعنی جناب ابوبکر که به عنوان خلیفه اول اونجا باش بیعت شد و اونجا بیعت شد به عنوان خلیفه اول معرفی شد، دخترش همسر پیامبر صلی الله علیه و آله. این پایگاه اجتماعی کمی در اون جامعه نبود برای او. این یک نکته. نکته دیگر این که خودش هم از یک کهولت سنی برخوردار بود و باز تأکید میکنم این جامعه در جامعه مدینه در زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله جامعه ای هستش که فاصله چندانی با عصر قبل از اسلام نداره.
این کهولت سن با اون ارزش های ما قبل اسلام و ارزش های جاهلی تطابق داشت.
دقیقا همچنان اون به اصطلاح کهولت سن یک امتیاز برای افراد در اون جامعه به حساب میاد و لذا این هم یکی از مهمترین نکات میتونه باشه به عنوان اینکه یک امتیاز اجتماعی برای او به ارمغان بیاره. پس امتیاز اجتماعی هم یکی از دلایلی میشه که انصار در واقع دستشون از حکومت کوتاه بشه. نکته دیگری که باز به عنوان یک دلیل موفقیت این گروه از مهاجران عرض میکنم و کنار رفتن انصار میتونیم یاد کنیم، عدم حضور اهل بیت علیهم السلام و به صورت ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام هستش، چون اهل بیت مشغول تجهیز پیامبر صلی الله علیه و آله بودن. یعنی اصلا فکر نمیکردن که گروهی در مقابل اینها بخواد در این زمان، در زمانی که هنوز جنازه مطهر پیامبر در روی زمین هست و مشغول غسل و کفن هستن، هنوز تجهیز پیامبر تمام نشده، اینا برن سراغ تعیین جانشین، اون هم برخلاف دستور پیامبر.
در حقیقت اگر که اهل بیت حضور داشتن در این جمع، همه آن عواملی که شما میگید در حد اعلاش به سمت اون برتری دینی، برتری سیاسی، بحث نزدیکی به رسول الله، امتیاز اجتماعی، همه اینها در حقیقت حضور شما هست که خود امیرالمومنین و اهل بیت عینیت اعلای خودش رو پیدا میکرد.
دقیقا. ببین نمونه این رو ما کجا میبینیم؟ اون جایی که عباس میگه که عباس عموی پیامبر، که اون نکته که عرض کردم ما در بین بنی هاشم هم حتی این نمونه رو میتونیم ببینیم، نمونه بازگشت به سنت های قبیلگی رو، تعصب قبیلگی رو. عباس عموی پیامبر خطاب امیرالمومنین میگه دستتو بیار من با تو بیعت کنم، که اگر من بیعت کنم میگن عموی پیامبر بیعت کرده، کسی با تو مخالفت نمیکنه،
چون من خودم شیخوخیتی دارم با تو.
امیرالمومنین اینجا بیعت رو نمیپذیرد. حالا اینکه ممکنه الان ما بگیم امیرالمومنین اینجا کاش میپذیرفت و این اتفاق، حالا فارغ از اینکه سبب اختلاف و درگیری میشد، اما اینجا
بیعتی که ریشش در پیری و سن و اون ارزش‌های جاهلی باشد رو امیرالمومنین نمی‌پذیرد.
اصلا پیامبر تمام تلاشش این بود که این سنت‌های جاهلی رو برداره. پیامبر امیرالمومنین رو به عنوان جانشین معرفی کرد که این سنت‌های جاهلی برداشته بشن. حالا اگر بنا باشه مجدداً اون سنت‌های جاهلی برگردن که فایده‌ای نداره. اگر بنا باشه امیرالمومنین به واسطه بیعت عباسی که عموی پیامبره، ببین اگر این رو ما بپذیریم یعنی چی؟ یعنی این که پیامبر از دنیا رفته رئیس قبیله بوده. اگر این بیعت عباس رو بپذیریم، پیامبر از دنیا رفته
رئیس قبیله بوده. الان رئیس قبیله
الان
جناب عباس هست،
بزرگترین فرد از بنی هاشم. چون رئیس قبیله وقتی که از دنیا میرفت، اگر پسری داشت که جانشینش بشه او جانشین میشد، اگر نداشت چه کسی جانشین میشد؟ یک فردی که تمام شرایطو داشته باشه، یعنی سخاوت و شجاعت و دانش و
کاریزما رو در حقیقت داشته باشه
و جایگاه اجتماعی هم داشته باشه،
خود قبیله هم بپذیرن. عباس چنین ویژگی داشت،
عباس این ویژگی ها رو داشت و طبیعتاً از امیرالمومنین هم بزرگتر بود. و مضافاً بر این که عباس عموی پیامبر بود، امیرالمومنین پسر عموی پیامبره، این دقیقاً نکته ای است که عباسیان بعدها بهش استناد میکنن. یکی از مهمترین دلایلی که اینجا امیرالمومنین این بیعت را نمیپذیرد، میتونیم آینده نگری امیرالمومنین بدانیم.
در حقیقت حکومت به هر قیمتی برای امیرالمومنین معنا نداره. احسن. اون ارزشی که داره این رو مشروعیت میبخشد برای امیرالمومنین مهمه و امیرالمومنین چون این ارزش ارزش جاهلی است، در حقیقت این رو نمیپذیره و با حضور شما عرض کنم که جناب عباس بیعت نمیکنه، بیعت جناب عباس رو نمیپذیره در حقیقت. برگردیم به سقیفه، گفتگوها و محاجه داره شکل میگیره، قریش خلیفه اول، خلیفه دوم و ابو عبیده در حال محاجه هستن. آیا به راحتی این در حقیقت بیعت برای خلیفه اول گرفته میشه؟ دیگه هیچ حاشیه‌ای بحثی در اینجا وجود نداره؟
ببینید یک نکته بسیار مهمی در گفتار خلیفه دوم وجود داره. وقتی که برخی افراد حرفایی میزنن در ارتباط با اینکه اگر خلیفه دوم از بین بره چنین میکنیم و چنان میکنیم، و به صورت مشخص برخی از افراد از واگذاری خلافت به امیرالمومنین یاد میکنن، خود خلیفه دوم میگه بیعت خلیفه اول فلته بود، ناگهانی بود، خداوند شر این حرکت ناگهانی رو دور کرد. این چیزی که در کلام خلیفه دوم وجود داره و با صراحت این رو میگه.
این چیزی که یه حادثه ای بود.
بله،
یعنی در تعبیر اهل سنت که اصلا خیلی برنامه‌ریزی و نمیدونم امر با تدبیری در حقیقت نبود، یه سانحه ای بود و رخ داد، حالا خداوند بعد عنایت بکنه واسه مسئله هدایت.
یعنی یک واقعی بود که در واقع این حرکت ناگهانی به هر حال خداوند،
این تعبیر خلیفه دوم واقعا اینجوری بود یعنی، یا نه
اگر ما
صحنه این گونه چیده شده بود که جناب ابوبکر به خلافت برسه و بقیه معادلات این رو کمک میکرد، آیا واقعا از نگاه تاریخی هم یک فلته بود، یه حادثه بود که بدون برنامه‌ریزی شکل گرفت؟
نه نمیشه بگیم بدون برنامه‌ریزی شکل گرفت، این اصلا تعبیر که خلیفه دوم به کار میبره. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره که باز یکی از اون عوامل موفقیت جریان مهاجران هست، وقتی که این بیعت اتفاق افتاد، خب در صحیفه چه اتفاقی رخ داد؟ ابتدا افرادی مطرح کردن، خود جناب ابوبکر مطرح کرد که این دو نفر از سابقین در اسلام شما بیایید با اینها بیعت کنید، و بعد هم
کدوم دو نفر را؟
هم به صورت دو نفری که همراه او بودن از
عمر و ابوبکر،
که اونجا جناب عمر پا میشه میگه که نه، با وجود شما به اساس سابقه شما در اسلام و چنین و چنان، و بعد دستشو میخواد بزنه به دست خلیفه اول که بیعت کنه، که یکی از انصار پا میشه، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم فردیست به نام بشیر ابن سعد خزرجی، و جالبه که اون هم از قبیله خزرجه، و این نشون میده که خود قبیله خزرج هم در بیعت با سعد یک دست نبودن. او پیش قدم میشه در بیعت کردن با خلیفه اول، دستشو به دست خلیفه اول میزن، و این آغازی میشه بر بیعت گرفتن برای خلیفه اول. و اما آنچه که سبب موفقیت این بیعت شد در ادامه، فارغ از اون عواملی که عرض کردم خدمتتون، خب طبیعتا خیلی از افراد نمیتونستن بپذیرن، این بیعت براشون قابل قبول نبود، افراد مختلفی این رو نمیتونستن بپذیرن. در این زمان یه قبیله در خارج مدینه بودند که میشه گفت اونها رو به نوعی از قبایل دور از فرهنگ واقعا قلم داد کرد، حالا نمیدونم چه عنوانی براشون به کار ببرم، یه قبیله که به خشونت معروف بودن، قبیله بنی اسلم. اینها، این قبیله بنی اسلم در آستانه ورود به مدینه بودن، اینها غالبا اجناسی رو می آوردن و به اصطلاح خرید و فروش میکردن در مدینه و برمیگشتن. در این زمان در حال آمدن به مدینه هستن که اتفاقا مهاجران پیروز در سقیفه از قدرت نظامی اونها استفاده میکنن برای بیعت گرفتن برای خلیفه اول.
اینجا توضیح اینها... بیدای متحری، چون الان تعبیر علامه عسکری رو هم مخاطبان عزیز شنیدند، و این همان چیزی است که از سقیفه به مثابه کودتا در حقیقت یاد میشه، و نقش عنصر خشونت.
بله،
ما در سوره فصل انقلاب فاطمی هستیم، برای این بیعت آنچنان خشونتی به خرج داده میشود که حتی خانه دختر رسول خدا به دربش باتش کشیده میشه و خود اون حضرت مورد صدمه قرار میگیره که منجر به شهادت اون بزرگوار میشه. عنصر خشونت در تحقق بیعت سقیفه چقدر مهم هست، و آیا این در مدینه واضح هست؟ قبیله‌ای که به مثابه یک گروه فشار در حقیقت و یک عنصر تهدیدآمیز داره وارد میشه، و اگر کسی بیعت نکنه با خشونت اونها مواجه خواهد شد.
قطعا، یعنی قبیله شما کافی است به منابع مراجعه کنید و نقش قبیله بنی اسلم رو ببینید فقط. من اصلا وارد خشونت های دیگه نمیخوام بشیم اصلا. شما فقط نقش قبیله بنی اسلم رو در بیعتگیری برای خلیفه اول نگاه کنید، به نظرم کافی است.
این نقش رو توضیح بدید غیر از تهدیدی که میکنه،
که در واقع افراد رو به نوعی مجبور میکردن به بیعت با خلیفه اول.
اینها بیعت رو میگرفتن،
یعنی اینها افراد رو میکشاندن برای بیعت با خلیفه اول و کسی که نمیپذیرفت با خشونت با او برخورد میکردن. یعنی در واقع به نوعی میتونیم بگیم که مزد این عمل اونها اون
نقش تجاری،
تجارتی که در واقع در مدینه انجام دادند در مقابل این
امتیازی
بود که این امتیازی که گرفتن برای تجارتی در مدینه و سودی که نصیبشون شد، نتیجه این عملی بود که برای تثبیت خلافت خلیفه اول انجام دادن. شاید اگر این خشونت بنی اسلم نبود، حالا فارغ از خشونت های دیگه به جای خود اون، اگر این نبود من فکر میکنم که حداقل در اون زمان بلافاصله تثبیت نمیشد.
واکنش ها رو ما باید یکم بسنجیم، چون فکر کنم 7-8 دقیقه هم تا پایان گفتگو داریم. واکنش ها به سقیفه در همون مقطع تاریخی چیست که بعدن حالا میگیم تازه عنصر خشونت قبیله بنی اسلم رو داریم؟ خب یک جمعی به قول خودشون فلته‌ای شکل میگیره و با همه اون اصحاب و اهل بیت رسول خدا در حال تجهیز پیامبرن، پیامبر هنوز غسل نشده، کفن نشده، دفن نشده و این اتفاق داره شکل میگیره بدون حضور برار یک وزنه ای و بزرگانی که اهل بیت هستن و حتی مثلا از صحابه مثل زبیر و دیگران. چه واکنشی به این
ببینید
شکل میگیره؟
عده ای از ما اگه بخوایم یک در واقع گونه شناسی کنیم مخالفان سقیفه رو، مخالفان سقیفه میتونیم بگیم که چند دسته بودن، یعنی مخالفان نتیجه سقیفه در واقع. یک گروه که بنی هاشم بودن بدون تردید، یک گروه بنی امیه بودن که در رأس اونها ابو سفیان بود.
بنی امیه برای چی مخالفن؟
ببینید بنی امیه دقیقا همون تعصب قبیلگیه. حالا یکی از تداوی، شاید یکی از مهمترین تداوی رو پیامبر برای اون تثبیت بحث جانشینی امیرالمومنین این بود که ابو سفیان رو برای امری به خارج از مدینه فرستاده بود. وقتی که برگشت مدینه که سقیفه شکل گرفته بود و خلیفه تعیین شده بود، اونجا بود که ابو سفیان اومد خدمت امیرالمومنین و به نوعی سرزنش کرد امیرالمومنین رو که چرا شما نشستید و خلافت به دست دیگران رسید. منتها سخن ابو سفیان رو ببین چه جوریه، که این که عرض کردم از روی تعصب قبیلگیه، میگه چرا خلافت به فردی از ضعیفترین قبیله قریش رسیده، از ضعیفترین تیره از قبایل قریش رسیده.
ما اینجا رقابت در خود قریش را هم داره که بعد به در حقیقت بنی امیه میرسید که مثلا یک قبیله
قدرتمند
بود.
یعنی اگر قبیله مثلا اگر بنی هاشم بودند، نه اینکه ابو سفیان مخالف نبود، نه مخالف بود قطعا،
ولی قبیله ضعیف نبود،
ولی قبیله ضعیفی نبود. ببین اون تعصب قبیلگی که عرض کردم، پیامبر تمام تلاش رو کرد که از بین ببرد. برخی ها ضعیف شدن، برخی ها کم رنگ شدن، برخی ها هم مخفی کردند. نمونهش اینجاست، ابو سفیان وقتی که میاد میگه چی شده که خلافت به فردی از ضعیفترین تیره های قریش رسیده، چون قبیله خلیفه اول قبیله تیم بود که از ضعیفترین قبایل قریش بودن. یعنی اگر از بنی هاشم بود چنین اعتراضی رو او نداشت. و بعد میگه که اگر به امیرالمومنین میگه اگر تو بخوای من مدینه رو پر از نیروی نظامی میکنم برای تو. خب طبیعتا امیرالمومنین با توجه به این که نیت ابو سفیان رو میدونه، چون ابو سفیان به هر حال به دنبال این بودن که اون قدرت از دست رفته خودشون رو، چون حاکم مکه بود، بزرگ مکه بود، حاکمیت مکه در واقع در اختیارش بود، سیادت مکه در اختیارش بود، به دنبال این بود که اون سیادت قریش رو در واقع پس بگیره. لذا وقتی که این دید، چون خودشون از طلقا بودن، میدونی که سوالی که ممکنه پیش بیاد این که خب چرا این نیروی نظامی رو برای خودش وارد نکرد،
مشروعیت این کار رو نداشت در
واقع، چون اینها در واقع از طلقا بودن، کسانی که پیامبر رو تا جایی که میتونستن اذیت و آزار دادن. وقتی که پیامبر آمد در مدینه، اومد مکه رو فتح کرد، همه انتظار داشتن پیامبر اینها رو مجازات کنه، اما پیامبر فرمود اذهبوا انتم الطلقاء.
امتیاز پیشگامی در اسلام رو در حقیقت نداشتن،
نه فقط امتیاز پیشگامی نداشتن، بلکه
سابقه
دعوا داشتن، جایگاهی در جامعه مسلمانان نداشتن و نمیتونستن که به عنوان کسی که مدعی حکومت باشه مطرح بشن.
توی از مخالفان بنی هاشم رو گفتیم، بنی امیه رو گفتیم، دیگر مخالفان سقیفه،
دیگر مخالفان سقیفه خب برخی از انصار بودن که در همون جا هم اعلام کردن که اگر امیرالمومنین باشه ما مخالفتی نداریم. برخی از منکران زکات بودن، یعنی کسانی که حکومت رو حق پیامبر میدونستن، شاید حتی حکومت ابوبکر رو هم تا حدود زیادی میپذیرفتن،
ولی به طبیعت رفتار وظیفه اقتصادی خودشون
عمل نمیکردن. یعنی زکات رو به نوعی یک باج قلمداد میکردن، اینها هم به نوعی در مخالفت با جریان سقیفه و جریان خلافت خلیفه اول برآمدن.
مخالفتشون مثل مخالفت بنی امیه مخالفت اصیلی نیست،
نه خیلی، نه
مخالفت به خاطر منافع شخصی،
مخالفت اقتصادی به شکلی، یعنی شاید به نوعی اون رو هم بشود به نوعی تعصب قبیلگی قلمداد کرد که خودشون رو به نوعی باجگذار حکومت پیامبر میدانستن و اینجا دیگه چون پیامبری نبود نمیخواستن این باج رو از طرف قبیله خودشون به جانشین به خلیفه‌ای که بعد از پیامبر انتخاب شده بود بدهند. لذا این هم نکته ایست که به هر حال اینها در مقابل و یک گروه دیگر هم که در مقابل اصل اسلام ایستادن مرتدان بودن. منتها آنچه که اتفاق افتاد همه اینها به چوب ارتداد رانده شدن. همه اینها
رو توضیح بدید که همه اینها به چوب ارتداد رانده شدن، یعنی همه مخالفان سقیفه رو اومدن متهم کردن اینکه شما
همه مخالفان سقیفه، نه اون منکران زکات و کسانی که مرتد شدن و کسانی که البته در کنار اینها برخی هم بودن از قبایل که باز میگفتن اگر امیرالمؤمنین یا فردی از اهل بیت باشد ما زکات رو پرداخت میکنیم، منتها به اصطلاح جناب ابوبکر حاضر نبودن که اینها چی بدن؟
زکات
رو پرداخت کنن. ولی
در حقیقت خلیفه اول به نوعی با بحران مشروعیت و مقبولیت روبرو هست، به خاطر اینکه حالا به تعبیرمون فلته شکل گرفته، از اون طرف عنصر خشونت در بیعت گرفتن بسیار پررنگ هست و مخالفان جدی هم داره، چه از بنی هاشم چه از بنی امیه و چه در سایر قبایل.
حالا در مقابل اینها چه کار کردن؟ در مقابل بنی امیه با دادن امتیازاتی، خب اینها رو با خودشون همراه کردن.
بنی امیه منطقش منطق امتیاز دادن و امتیاز گرفتن.
دقیقاً. در مقابل بنی هاشم هم خب چهره شاخص بنی هاشم امیرالمومنین بود که طبیعتاً بیعت نکردن. اما برخی دیگر مثل عباس و فرزندان عباس، اینها به نوعی ناچار به بیعت شدند یا بگیم امتیازاتی گرفتند و بیعت کردند. اینها هم که بعد حالا امتیازاتشون رو
اگر دیگه در دقیقه پایانی هستیم ان شاء الله این بحث رو با حضور کارشناسان دیگه در شب‌های بعد ادامه خواهیم داد. اگر در حد یک دقیقه پایان بندی و جمع بندی
با دادن امتیازاتی به در واقع عباس و ابو سفیان، اینها رو به نوعی میتونیم بگیم که همراه کردن.
اون کسی که منطقش امتیاز بود
امتیاز گرفت. اون کسانی که منطقشون امتیاز نبود، یعنی در مقابل دستگاه حکومت بودن، مثل منکران زکات، مثل کسانی که حکومت خلیفه اول رو قبول نداشتن و مثل کسانی که واقعا مرتد شدن، این سه دسته رو به یک چوب و اونم چوب ارتداد راندن و با لشکرکشی های مختلفی که انجام دادن اونها رو سرکوب کردن که در تاریخ اسلام به جنگ های رده معروف است.
بسیار ممنونم جناب دکتر مطهری. از شما بینندگان عزیز سوره هم متشکرم که این بحث رو دنبال میکنید. انشاءالله تا پایان سوره فصل انقلاب فاطمی محضر شما خواهیم بود تا شام شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه. ما رو از نقدها و نظرهاتون بی‌نصیب نگذارید، دعامون کنید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق باشید. سربلند یا علی مدد.